ورز یکی از شهرستانهای شیراز استان فارس. ایشون هم عرض ارادت کردن به محضر امام رضا علیه السلام و این ایام رو تسلیت گفتن. 913-88-48 با سلام شهادت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت آقا امام زمان تسلیت و تعزیه عرض میکنم و طبیعتا امام حسن قبله کرامت هستند. با تشکر از حسینیه ایران رادیو زیارت، آقای محمد صادقیان از مهردشت یزد. بریم بخش بعدی برنامه.
می‌سوزونه دلمو شوق دیدار بقی کی میشه سر بذارم روی دیوار بقی آهسته گریه کنم با یاد قربت تو این دل رو جا بذارم گوشه تربت تو یا امام حسن ای قریب فاطمه یا امام
یا امام حسن
دست لطف تو سفره‌دار عالم از غریبیات هر چقدر بگم کمه یا امام حسن سیدی حسن ای قریب فاطمه.
من خدمتتون عرض کنم که ساعت 12 به بعد تا 1:30 بامداد هم قرار هست همین گروه برنامه ساز از حرم امام رضا علیه السلام برنامه با مشارکت رادیو معارف و رادیو زیارت انشالله تقدیم محضر هموطنان بزرگوارمون کنن. جناب آقای دکتر فرازینیا، آخرین بخشی است که خدمت حضرت عالی، من تونتون صحبت میکنم، بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. نام مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام و رهاوردی که شما دارید برای هموطنان.
یکی از روایات معروف امام حسن علیه السلام این جمله زیباست که فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن. امام حسن علیه السلام فرمودن بهترین نیکویا خوش اخلاقیه، که حضرت فرمودن خوش اخلاق باشید تا زندگی به کامتون باشه. خوش اخلاقی باعث طول عمر میشه، خوش اخلاقی باعث محبوبیت انسان در جامعه میشه. بعد در ادامه همین روایت فرمودن که البته بدانید تو زندگی اگر اهل قسم دروغ باشید با همان قسم دروغ ضرب فنی میشید. اگر قطع رحم بکنید با عزیز الارحامتون روزی خود شما از طرف عزیزان مورد بیمهری قرار میگیرید. و اگر به کسی که لا ناصر له الا الله، یار و یاوری غیر از خدا ندارد، ظلم کند، شما خیلی
دامنگیر
خودتون میشه و ضرب فنی میشه به تعبیر امروزی ها.
کلمات عمیق و
در وصایای امام حسن مجتبی علیه السلام جمله زیبایی عرض کنم حسن ختام انسان هم باشه. حضرت نصیحت میکنم بفرمایند استعد للسفرک قبل حلول اجلک. ای انسان عاقل، خود همیشه آماده سفر داشته باش. همون جمله‌ای که موتو قبلا تموت و امیر المؤمنان
قبل از این که بیاد سراغت اجل،
بمیرید قبل از اینکه اجل به سراغت بیاد، این آماده باشی.
بله.
و حسل زاده که قبل حلول اجلک، قبل از اینکه اجل شما بسنه به شما آماده بشید، بارتون رو ببندید. الان این قضایای کرونا بر ما ثابت کرد که تا رفتن فاصله زیادی نداریم. از قول امام حسن مجتبی علیه السلام بشنویم که آماده باشیم.
بله.
حق الناس به گردن ما نباشه، حق الله به گردن ما نباشه.
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر فرازینیای عزیز که انشالله فرداش هم خدمتشون هستیم به اتفاق ایشون و همکارانم. با یکایک که شما بزرگواری میکنیم و خداحافظی میکنیم و بله بریم عرض ارادتی به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم. خدا حافظ.
قصه ارادت. نگاه رحمتت بر ماست، می دانم که می آیی ز اشک دوستان پیداست، می دانم که می آیی. گذشته 14 قرن و هنوز ای یوسف زهرا، تو تنها و علی تنهاست، می دانم که می آیی. ارادت تمامی مشتاقان به امام منتظران و پیشوای عدالت پیشگان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برخ الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المؤول فی الشدة و الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بعدهم فرجا عاجلا قريبا كلم خيل بسار او هو قرا يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنك كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Radio Ziyarətdən Hüseyniye İran unvanlı bərnamə zində surətdə pəxş oldu ki, əmkarlarım bu bərnaməni həmzəman Ərdəbil Radiosundan da huzuruza təqdim elədilər. İnşallah ki, rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مأموریت رئیس جمهور به معاون اول خود برای احیای جهاد سازندگی.
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه.
ارسال ششمین محموله کمک‌های بشر دوستانه ایران برای مردم افغانستان.
ادامه بحران سوخت در انگلیس.
و استقبال سرد مقامات فرانسه از وزیر خارجه آمریکا در پاریس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا و محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شرمندگان عزیز و عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
ایران اسلامی در 28 صفر سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام سراسر عزا و ماتم بود. در سال روز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام، مساجد، تکایا، حسینیه ها و هیئات در سراسر کشور با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی مراسم عزاداری برگزار کردند. حرم های اهل بیت هم میزبان زائران و مجاوران عزاداری بودند که برای عرض تسلیت خود را به حرم های مطهر رساندند و سوگواری کردند.
رحلت آخرین پیامبر الهی و نوه بزرگوارش امام حسن مجتبی مشهد الرضا غرق در ماتم و عزاست.
من از کرم حضرت زهرا حسنیم.
زائران و مجاوران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی و خیابان‌های منتهی به این بارگاه به سوگواری پرداختند.
از تهران اومدم خدمت آقا علی ابن موسی رضا، رحلت پیغمبر عظیم الشان اسلام و خدمت همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.
السلام علیک یا غریب الغربا.
سلام بر امام غریب، سلام بر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. آقا جان، آمدم تا رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما تسلیه درس کنم.
آمده اند تا در عزای پیامبری که آزادی، عزت، شرافت و بهترین ها را برای بشریت به ارمغان آورد و کریم اهل بیت علیه السلام به سوگ بنشینند.
محمد راه پیامبر اکرم رو ادامه بدیم، تو گفتار نیک، تو حرفای نیک تبلیغات اسلامی بکنیم. هدف اینه که دین اسلام و شیعیان و دین شیعیان رو تو جهان پرچمش رو اینجا سرافراز کنیم.
یه کارای انجام بدیم که اتحادشون بیشتر بشه، یه کاری انجام ندیم که باعث تفرقه مسلمانان باشه. هر جا مسلمان باشه همونجا برادران ما هستن با هر مذهبی که باشن.
حال هوای غریبیه، رحلت پیامبر شلوغه، قسمتمون نشد بریم کربلا، ولی حالا امام رضا طلبی دو اومدیم مشهد.
بار دیگر مسلمانان در مشهد الرضا با برگزاری مراسمات مذهبی گوناگون وحدت خود را به تمام جهانیان نشان دادند. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح سه‌شنبه در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگترین تجلی و ظهور پروردگار خواند و گفت بهترین معرفی کننده آن وجود مقدس خداوند است که در قرآن کریم پیامبرش را از مردم، در میان مردم، دلسوز و حریص بر هدایت مردم و رؤوف و بسیار مهربان با مؤمنین معرفی می کند. همچنین در این مراسم آقای سلحشور به نوح خانی و ذکر مصیبت پرداخت.
از ماه سفر تا قدم آدم چه بگویم، از داغ چهل روز پر از غم چه بگویم، از ماتم پیغمبر اکرم چه بگویم، از داغ جگرگوشه او هم چه بگویم. پرقصه ببین منزل زهرا و علی را، خون کرده زمانه الزهراء
مأموریت رئیس جمهور به معاون اول خود برای احیای جهاد سازندگی. آقای رئیسی در جلسه ویژه با فعالان و پیشکسوتان محرومی از زدائی و گروه های جهادی به معاون اول رئیس جمهور دستور داد در قالب کارگروهی با حضور پیشکسوتان جهاد سازندگی و محرومی از زدائی در کشور و بسیج سازندگی سازوکار ساختارهای احیای مأموریت های جهاد سازندگی با محوریت مردم را در مدت 20 روز بررسی و تدوین کند. رئیس جمهور گفت امروز باید با استفاده از تجربیات گذشته و در بستر گام دوم انقلاب در مسیر احیای مأموریت‌های جهاد سازندگی برای رفع ریشه مشکلات روستاها و مناطق محروم و احیای اقتصاد روستا حرکت کنیم. آقای رئیسی ضعف اقتصاد روستا را از عوامل مهم مهاجرت روستاییان و ایجاد حاشیه نشینی در اطراف شهرها دانست و گفت امروز آباد کردن روستاها به معنای فعال کردن اقتصاد روستا و نیز توجه جدی به اقتصاد مناطق محروم از جمله حاشیه شهرهاست و این کار به یک اقدام جهادی نیاز دارد.
ما میخوام یک جریان با روحیه جهادی برای سازندگی روستا به معنی این که نه اینکه خدمات نیست، خدمات که هست، الان آمار دادن که خیلی از روستا آباده، اقتصاد روستا فشله و این چیکار کنیم که این اتفاق بیفته. این بحث ماست به طور جدی و این شامل عموم محروم به ویژه حاشیه شهران به نظر من میشه. اصل این حرکت به نظر من همونجوری که دوستان گفتن باید حتما مردم پایه باشه، یعنی یه اقدامی کاملا مردمی باشه. نقش دولت در اینجا نقش همون هدایتگری، تنظیمگری، نظارت، پیگیری و تحقق قضیه هست. باید ما این نقش رو داشته باشیم، یعنی گروه باشد با همین حالت دانشجویی و حساسیت باشد، ما کمک کنیم بگذاریم برن جلو، بگذاریم یک کاری که به نام انقلاب و نظام و با فرمایشات آقا تو میدان ایجاد شده همین با قوت بره جلو.
در ادامه دیدارهای مسئولان با رئیس دستگاه قضا برای بررسی و همفکری برای حل مسائل و مشکلات مردم و دستگاه‌های مختلف، دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در عدلیه با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی دیدار و گفتگو کرد. رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تجلیل از اقدامات جهادی کادر درمان که بی ادعا، خالصانه و بی وقفه در ادوار مختلف به ویژه در مقطع حساس شیوع کرونا از جان مردم در برابر بیماری‌ها صیانت کرده‌اند، یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت را گرامی داشت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی در ادامه ارتقاء سلامت اداری در حوزه بهداشت و درمان را در راستای صیانت از اعتبار خادمان حوزه سلامت مهم دانست و بر لزوم تقویت نظارت به ویژه بر عملکرد بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد و تخلف در بخش مرتبط با سلامت مردم گفت باید با اقدامات سوداگرانه کسانی که برای منافع شخصی خود جان مردم را به خطر می اندازند قاطع برخورد کرد. وی از اقدام واکسیناسیون عمومی طی ماه‌های اخیر تقدیر کرد و آن را گام مهمی در جهت حفظ جان مردم دانست.
ترافیک در محورهای حراز، شالوز و سوادکو به سمت شمال سنگین گزارش می شود. مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد از جاده چالوس مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شد. جاده‌های منتهی به شمال کشور بسیار پرتراکم و در برخی نقاط با ترافیک سنگین همراه بوده است و مسافرین چندین ساعت در حالت توقف کامل در ترافیک گرفتار شدند. ممنوعیت ورود به شهرهای نارنجی و قرمز هم همچنان در دستور کار قرار دارد. پلیس به مردم اعلام کرده که با کارت واکسن هم نمیتوانند به مناطق قرمز سفر کنند و جریمه میشوند. رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه خودروهایی که با پلاک غیر بومی به گیلان سفر میکنند جریمه میشوند اعلام کرد. محورهای ورودی گیلان از صبح دیروز به ویژه جاده قزوین به رش پر حجم و سنگین است. سرهنگ سفاری با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از شهرهای گیلان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند افزود تمامی دوربین‌های استان فعالند و خودروهای غیر بومی 500 هزار تومان جریمه میشوند. وی به بارندگی و لغزندگی جاده نیز اشاره کرد و از مسافران خواست تا پایان کرونا به گیلان سفر نکنند. ترافیک در محورهای منتهی به خراسان رضوی هم سنگین گزارش شده است.
جانباختن 216 هموطن دیگر مبتلا به کرونا. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان مجموع جانباختگان این ویروس به 121563 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن 13226 هموطن دیگر به 5,651,000 نفر افزایش یافت. حال 5665 نفر هم وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. اما واکسیناسیون عمومی در کشور با سرعت ادامه دارد و طبق اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن های تزریق شده تا ظهر سه‌شنبه به حدود 60 میلیون دوز رسید. به گفته آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت، هفته گذشته 8,200,000 دوز واکسن، یعنی حدود کل جمعیت برخی کشورهای منطقه، واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار و رایزنی با همتای روس خود وارد مسکو شد.
این اولین سفر آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه به کشور روسیه است. قرار است آقای امیر عبداللهیان چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و رایزنی کنه. موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله برجام، دستور کار مذاکرات آقایان امیر عبداللهیان و لاوروف خواهد بود. یکی دیگه از موضوعات مهمی که قرار است در دستور کار مذاکره قرار بگیره، تحولات اخیر در قفقاز جنوبی است. به ویژه اقدامات تفرقه افکنانی برخی از رژیم‌های منطقه‌ای و تلاش آنها برای تشدید تنش در این منطقه راهبرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکوای مسکو.
وزیر امور خارجه کشورمان به منظور تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از روسیه به لبنان می‌رود. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره اهداف سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان به خبر رادیو گفت:
در لبنان خب ملاقات‌ها در دست تنظیم نهایی هست، اما اونچنان که الان من میتونم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، ملاقات با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و بسیاری از شخصیت‌های دیگه‌ای که در لبنان هستند، برنامه‌های مفصلی تنظیم شده. ایشون هم در روسیه هم در لبنان انشاءالله مصاحبه‌هایی هم خواهند داشت. البته در لبنان تمرکز اصلی بر موضوعات دو جانبه خواهد بود: همکاری‌های فیمابین، نقشه راه گسترش همکاری‌ها، پروژه های مشترک اقتصادی که تعریف شده در حوزه های مختلف، از جمله همکاری ها در حوزه های انرژی. خب آقای دکتر امیر عبداللهیان شاید به تعبیری اولین مقامی باشن که برای تبریک تشکیل دولت لبنان به ملت و دولت این کشور عازم بیروت هستند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای علی باقری در ادامه سفر به کشورهای منطقه امروز چهارشنبه به مسقط پایتخت عمان سفر می‌کند. آقای باقری قصد دارد در سفر یک روزه به مسقط با وزیر خارجه و مقامات عمانی دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک گفتگو کند.
سخنگوی طالبان توافقات صورت گرفته میان هیئت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان طالبان را در حوزه تجارت و ترانزیت حائز اهمیت دانست. ذبیح الله مجاهد با اشاره به رایزنی های هیئت ایرانی به ریاست استاندار خراسان رضوی با مسئولان طالبان اعلام کرد افزایش ساعت کاری در گمرک دو قارون و اسلام قلعه برای تسهیلات تجارت و ترانزیت، گسترش و بهبود خطوط جاده های دو قارون اسلام قلعه، تبادل اطلاعات مربوط به تعرفه ها و خدمات گمرکی میان دو کشور، بررسی مشکلات مرزی تا یک ماه آینده، اعزام هیئتی از افغانستان به ایران برای گفتگو با مقامات وزارت نفت ایران درباره تامین سوخت افغانستان، بررسی هر گونه تخلفات رانندگان افغانستانی از مجاری قانونی و تضمین ایمنی آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران بخش از این توافقات است. مجاهد تصریح کرد طرفین با احداث خط لولی گاز از دو قارون تا اسلام قلعه موافقت کردند و تصمیم گرفته شد که این کار در آینده نزدیک آغاز شود. سخنگوی طالبان افزود همچنین توافق شد تا 10 روز آینده هیئتی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ایران به افغانستان سفر کنند.
ششمین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان به کابل رسید. این محموله شامل مواد غذایی، پتو و دارو با یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 هلال احمر کشورمان وارد فرودگاه کابل شد و برای تحویل به مردم افغانستان به مقامات هلال احمر افغانستان تحویل شد تا در بین نیازمندان این کشور توزیع شود. روز گذشته نیز پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران شامل مواد غذایی و بهداشتی از مرز زمینی دوقارون و افغانستان رسید. این محموله 94 تنی با 6 دستگاه تریلی به افغانستان منتقل شد. محموله‌های قبلی کمک‌های بشردوستانه ایران نیز در هفته‌های اخیر به فرودگاه کابل رسیده و توزیع شده بود.
رقابت نامزدها، گروه‌ها و احزاب عراقی برای به دست گرفتن 329 کرسی مجلس به اوج خودش رسیده. انتخابات مجلس عراق کمتر از یک هفته دیگر برگزار می‌شود.
یک شنبه هفته آینده زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق است. انتخاباتی که برای عراقی ها بسیار مهم است.
قرارات کافت القوى المخلصه العراقيه هي ان تكون السياده العراقيه.
دستورالعمل اکثر گروه های شرکت کننده در انتخابات حفظ حاکمیت عراق است و وعده ما به مردم نیز همین است.
برنامج دفع المحتل الى خارج العراق.
از جمله برنامه های انتخاباتی ما بیرون راندن اشغالگران از کشورمان است. مبارزه با فساد که از دیگر نشانه‌های حضور منفی اشغالگران است، جزو دیگر اولویت‌های مؤکد ماست.
در کنار ناظران عراقی، ناظران بین المللی از جمله سازمان ملل هم هستند. مراکز انتخاباتی در این دور از انتخابات طوری چیدمان شده که مردم فقط می توانند به نامزدهای منطقه‌ای خود رأی بدهند، درست مثل انتخابات شوراهای محلی. اگر شهروندی تمایلی به انتخاب یکی از نامزدهای منطقه محل سکونت خود را نداشته باشد و به نامزد یکی دیگر از مناطق شهرش رأی بدهد، رأی او باطل خواهد شد. نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند می‌توانند نخست وزیر و رئیس جمهور را نیز انتخاب کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با گذشت دو هفته از کمبود شدید سوخت در انگلیس، همچنان بحران سوخت در این کشور به قوت خود باقی است.
نزدیک دو هفته از کمبود شدید سوخت در انگلیس می گذرد، اما این بحران همچنان پا برجاست. با اینکه 200 نیروی ارتش برای کمک به کاهش بحران سوخت وارد کارزار شدند، اغلب 8000 پمپ بنزین در انگلیس سوخت ندارند. جایگاه های دارای اندک سوخت هم صفهای طولانی همچنان صرف وقت و هزینه های زیادی را به دارندگان خودروها تحمیل کرده است.
حدود 100 جایگاه سوخت در این منطقه بسته شدند. جایگاه هایی هم که سوخت دارند باید مدت زیادی در صف سوختگیری منتظر بمونیم و اگر هم خوش اقبال باشیم و سوخت به ما برسه فقط 35 پوند میتونیم سوختگیری کنیم. این شده کار هر روز ما که بخشی از وقت و درآمد ما را گرفته.
تعطیلی جایگاه‌های سوخت علاوه بر اختلال در انجام فعالیت‌های مردم و ادارات، کمبود و گرانی سایر کالاها را هم سبب شده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا دولت انگلیس نتوانست این روزها را پیش بینی و برای آن تدبیر کند.
کمبود راننده تانکر رو برگزیت علت بروز این بحران اعلام شده، اما نمیدونیم چرا این شرایط پیش بینی نشده بود و قرار تا که ادامه پیدا کنه. حالا حداقل خوشحالم که یه جایگاه دارای سوخت پیدا کردم.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مطبوعات فرانسه از استقبال سرد پاریس از وزیر خارجه آمریکا در سفر به این کشور خبر دادند.
استقبال گرم 4 ماه پیش پاریس از وزیر خارجه امریکا این بار با سردی تمام همراه بود. آنتونی بلینکن که برای دلجویی از مقامات فرانسوی بابت بحران زیردریایی ها به پاریس سفر کرده، امیدوار است راه های بازگشت اعتماد به روابط سیاسی و اقتصادی دو متحد دیرینه را بررسی کند. اواخر شهریور ماه امواج بی‌اعتمادی دو سوی دریای آتلانتیک را فرا گرفت. پاریس لغو قرارداد تسلیحاتی به ارزش 56 میلیارد یورو از سوی استرالیا به تحریک امریکا و انگلیس و با هدف بستن پیمان امنیتی اوکوس برای مقابله با چین را نه تنها یک ضرر بزرگ اقتصادی بلکه کنار گذاشتن متحد سنتی و خیانت به خود و خنجر از پشت قلمداد کرد.
C'est qu'il ne faut pas réagir à ce type d'insultes
مسئله بسیار روشن در این بحران خیانت متحدان سنتی به ویژه آمریکاست. فرانسه باید هر چه زودتر از ناتو خارج شود، چرا که دیگر دلیلی برای حضور در این پیمان وجود ندارد. سفر وزیر خارجه آمریکا به پاریس جز لاپوشانی و پاک کردن صورت مسئله چیز دیگری نمیتواند باشد.
به گفته مطبوعات استقبال گرمی از وزیر خارجه آمریکا در پاریس صورت نگرفته. ژان ایو لودریان همتای فرانسوی ملاقات کوتاهی با وی داشته بدون آنکه بیانیه‌ای صادر شود و در کنفرانس خبری مشترک شرکت کند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در سفر 4 ماه پیش خود به پاریس به گرمی در کاخ الیزه از سوی مکرون پذیرفته شده بود. پیش از بحران زیردریایی‌ها لودریان وزیر خارجه فرانسه رابطه کشورش با آمریکا را قوی‌ترین، مطمئن‌ترین و پرانگیزه‌ترین روابط در تاریخ دو کشور توصیف کرده بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها محبوبیت رئیس جمهور آمریکا به زیر 50% رسیده است و هر ماه هم نارضایتی‌ها از بایدن بیشتر می‌شود. مهمترین دلایل کاهش محبوبیت او نیز نحوه خروج آمریکا از افغانستان و سوء مدیریت بیماری کرونا عنوان شده است.
نظرسنجی‌ها می‌گوید حتی اگر امروز انتخابات برگزار شود، بایدن از ترامپ شکست خواهد خورد. محبوبیت او به زیر 50% رسیده. هر ماه هم نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود. این که چرا اینطور شده که حالا ترامپ و جمهوری خواهان با دومشان گردو بشکنند دلایل متعددی دارد. مهمترینش یکی نحوه خروج امریکا از افغانستان است و البته اینکه میلیون ها نفر از واکسن زدن می گریزند. کرونا باعث شده متاسفانه میانگین در شبانه روز حدود 2000 نفر جان ببازند. نزار عبدو، خبرنگار قدیمی در سازمان ملل، می گوید چند هفته صبر کنید، احتمالاً ظهور و بروز این نظرسنجی ها را در میدان خواهید دید. اینجا میدان یعنی نتیجه انتخابات میان دوره‌ای کنگره.
الان دموکرات‌ها اکثریت رو دارن. اگر انتخابات میان دوره‌ای کنگره رو ببازن، این یعنی برای هر تصمیم گیری در آینده دشواری‌های بزرگی پیش رو خواهند داشت.
دومینوی خطرناکی برای بایدن و هوادارانش شروع شده. ترامپ حالا با قاطعیت میگوید پیروز انتخابات 2024 خواهد بود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سوء استفاده جنسی وسیع و وحشتناک کلیسای فرانسه از کودکان. خبرگزاری رویترز در خبری از پاریس گزارش داد آمار نشان می‌دهد از سال 1950 میلادی تا کنون صدها هزار کودک در فرانسه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. جان مارشو، رئیس کمیسیون تحقیق، در کنفرانس خبری اعلام کرد بر اساس گزارشی که در زمینه سوء استفاده جنسی در کلیسای کاتولیک فرانسه منتشر شد، از سال 1950 میلادی تا کنون دست کم 216 هزار کودک توسط کشیشان کلیسای کاتولیک مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند.
چند خبر کوتاه. آقای جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، در پیامی در گذشت فتح‌علی اویسی، بازیگر پیشکسوت، را تسلیت گفت.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آخرین مراحل بررسی صدور ویزای گردشگری خبر داد. آقای زرقامی گفت آمارها حاکی از رضایت بالای 95% گردشگران خارجی از سفر به ایران است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت ثبت نام وام‌های دانشجویی از 25 مهر آغاز می‌شود و تا 30 مهر ادامه دارد.
رئیس انجمن علمی سالمندان گفت به جای حل عملی مشکل سالمندی در کشور، تنها به فکر تهیه سند ملی سالمندی بوده‌ایم. آقای دلبری گفت تنها در 2 دهه جمعیت سالمندان 2 برابر می‌شود.
سخنگوی گمرک گفت یک جفت کفش ورزشی که حاوی مواد مخدر شیشه بود و به صورت پستی بنا بود به سیدنی، استرالیا ارسال شود، توسط گمرک کشف و ضبط شد.
دانشجویان ایرانی در روسیه با نمایندگی رهبر معظم انقلاب در امور دانشجویان ایرانی در اروپا دیدار و گفتگو کردند.
به گفته معاون توانیر، امسال تنها 2% مشترکان خانگی مشمول افزایش هزینه برق شدند. آقای رخشانی مهر میگوید 25% مشترکان خانگی برق رایگان استفاده میکنند.
و طعم، رنگ و تنوع غذاهای ایرانی نه تنها مردمان لیتوانی را جذب خود کرده، بلکه باعث علاقمندی برخی از آنها برای سفر به ایران برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران شده است. همکارم اما میریم به سراغ خبرهای ورزشی با اجازه همکارم آقای افشار.
درود بر شما آقای محمود آبادی و سلام به شما شنوندگان عزیز علاقمندان به ورزش. پنجاهمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با درخشش دلاور مردان ایران اسلامی به پایان رسید. در این پیکارها که در اسلوی نروژ برگزار شد، تیم ملی کشتی آزاد ایران با سه طلای حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیر حسین زاره، سه نقره علیرضا سرلک، امیر محمد یزدانی و محمد نخودی و یک مدال برنز مجتبی گلیج با مجموع 162 امتیاز بر سکوی سوم جهان ایستاد. روسیه با سه مدال طلا، یک نقره و چهار برنز به مجموع 173 امتیاز قهرمان شد و امریکا نیز با سه مدال طلا، سه نقره و یک برنز به مجموع 168 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. نخستین تمرین تیم ملی کشتی فرنگی در اسلو برگزار شد. عباسپور، مردانی، دلخانی، محمد رضا و محمد علی گرایی، مختاری، پشتام، طاهری، ساروی و یوسفی ده شیرمرد محمد بنا را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند. مراسم قرعه‌کشی اوزان دهگانه امروز انجام خواهد شد. صبح پنج شنبه مراسم وزن‌کشی اوزان 55، 72، 77 و 82 کیلوگرم انجام و ساعت 12 به وقت تهران کشتیگیران به روی تشک می‌روند. شاگردان دراگان اسکوچیچ برای رویارویی با امارات تمرینات با نشاطی را برگزار کردند. ملی پوشان کشورمان در سومین بازی خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر پنج شنبه شب از ساعت 20:15 دقیقه در ورزشگاه زعبیل دبی به مسافه امارات می روند. در دیگر بازی گروه یک کره با سوریه و عراق با لبنان برابر هم قرار می گیرند. در این گروه پس از ایران 6 امتیازی، کره با 4 و امارات با 2 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی زیر نظر کادر فنی برگزار شد. پرسپولیس 2 جلسه تمرینی دیگر در برنامه دارد و پس از آن روز جمعه در سومین بازی دوستانه برابر سپاهان قرار می گیرد. شاگردان یحیی گل محمدی پس از بازی با سپاهان 21 مهر با پرواز اختصاصی راهی ریاض می شوند و 24 مهر به مسافه الهلال می روند. کاروان ورزشی کارگران تحت عنوان جهادگران تولید برای شرکت در سومین دوره مسابقات جهانی شرکت ها با 115 نفر در 6 رشته ورزشی امروز عازم آتن می شوند. این رقابت ها از روز پنج شنبه با حضور بیش از 35 کشور و 4000 ورزشکار در 28 رشته ورزشی آغاز خواهد شد و تیم والیبال بانوان سایپا امروز در نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا در تایلند به مسافه آلتای قزاقستان می رود. شاگردان هاشمی در مرحله قبل با شکست 3-0 دیگر نماینده قزاقستان نخستین بار در تاریخ این رقابت ها به جمع 4 تیم برتر صعود کردند. سپاس از همراهی شما. سالم و تندرست باشید.
برای امشب در استان‌های مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همینطور برای خراسان شمالی بارش باران، گاهی وزش باد و کاهش تدریجی دما رخ میده. این شرایط برای روز چهارشنبه فردا ادامه داره، ضمن اینکه بارش در استان گیلان شدیدتر هستش و برای این روز در ارتفاعات زاگرس مرکزی برای بعد از ظهر و اوایل شب بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه دیگه از امشب تا پنجشنبه دریای خزر هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران برای امشب آسمانی صاف داره، گاهی وزش باد. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 16 درجه بالای صفر میرسه.
از آن صبح افق تهران ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:03 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام. شب‌های ایران. هنگامه ی رنج و غم و ماتم شده امشب، هنگامه ی رنج و غم و ماتم شده امشب، گریان ز غمی دیده ی عالم شده امشب. پایان شب آخر ماه سفر است این، یا آنکه ز نو ماه محرم شده امشب. از داغ جگرسوز نبی سید ابرار، نخل قد زهرا و علی خم شده امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر خاتم مهربانی و عشق، سلام بر او که گامهای مهتابیش شبهای جهل بشر را به جاده های راستی کشاند، سلام بر ختم رسول، سلام بر رکن آرامش فلک، سلام بر خورشید عشق، سلام بر او که رفتنش پشت اهالی ایمان را شکست و عشق را داغدار کرد، سلام بر محمد که سلام و صلوات و درود خدا بر او و خاندان پاکش. بسم الله و اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام ایران جان، تسلیت باد بر شما این سوی بزرگ، رحلت جان سوز رسول مهربانی پیامبر عشق حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و امطور سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. شب بخیر ایرانی های عزیز و ارجمند. این مناسبت های حزنگیز رو ما خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگیم در آسانه سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. بر شما تسلیت باد این روزها و شبهای حزن‌انگیز. با برنامه زنده شبهای ایران از رادیو ایلام در خدمت شما هستیم و این افتخار داریم که با این برنامه مهمان خانه های گرم و با صفای شما ایرانیان عزیز و سربلندمون باشیم. بخش های مختلف و متنوعی رو داریم که انشالله به موقع تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گزارش همکار گزارشگرمون آقای کورش صادقی، صحبت های کارشناس مذهبی برنامه‌مون حاج آقا بستامی، گزارشگران عزیزمون از مراکز خراسان رضوی و همینطور چهارمحال بختیاری به ترتیب آقای حسن‌زاده و آقای هادی پور و همینطور بخشای دیگر که تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. خب برنامه امشب شبهای ایران به تهیه کنندگی آقای محمد رضا زتنیا، صدا برداری آقای جواد حدادی، گزارشگری آقای کورش صادقی، دستیار برنامه خانم مژگان، پرویزی و بنده هم بویوکزاده با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. سامانه پیامکمون 3088 رو به خاطر بسپارید. شماره تلفن های ما 3222670 3222680 در اختیارتونه. استانهای عزیز کشورمون میخواین ارتباط برقرار کنید، پیش شماره 084 رو فراموش نکنید. شب پاییزی سرشار از آرامشی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم و مناسبت‌های حزن‌انگیزی رو که داریم و در آستانش هستیم رو خدمتتون تسلیت میگیم.
رنگ خون گرتن است دریا، دلم پرده خمم شو ناساره نمان گینم، هوا توزود همم شو کیوزار و زمین ناله دجور آسمان واره سرا یزانم همچمم شو یزانم همچمم شو به نوهم کاروانی ها همه خوبو براوی هجابه نیمان گشتی
بامدادتون بخیر دوستان عزیز شنونده هموطنان عزیز و ارجمندمون. کاری رو که شنیدید باران خون نام داشت که با صدای خواننده بزرگوار هموستانیمون آقای محمد جواد شوهانی تقدیم شد به شما هموستانی ها و هموطنان نازنینمون. برنامه زنده شبهای ایران از رادیو ایلام تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم، هموستانی ها و هموطنان عزیزمون. مردم عزیز، ایرانی های جان، سلام ما از استان چهار فصل، از سرزمین جنگل های بلوط و بنه، سلام ما از سرزمین کهن فرهنگ و ادب، از طبیعت بکر و بی‌نظیر از استان ایلام به شما، شما که با زبان شیرین و فرهنگ جذابتون کنار هم ایران رو ساختید. یک ایران بسیار زیبا، ایرانی که گل سرسبد یک جهانه. ایرانی هموطن سلام، دولات ایلام و تو سلام، فرفره خوشاتی قدمت دنام چمی گمان. عزیزان شنونده، ساعت الان 42 دقیقه بامداد هست و برنامه زندگی شب ایران رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان و بزرگواران. خیلی لطف میکنید که امشب هم همراه هستید با این برنامه از ایلام، عروس زیبای زاگرس. ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرمون آقای صادقی. سلام بر شما همکار محترم، بامدادتون بخیر، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم، این ایام رو هم خدمتتون تسلیت میگم.
متشکرم خانم بویوزاده، بنده هم خدمت شما، خدمت آقای عزت‌نیا تهیه کننده برنامه، آقای حدادی صدا بردار و همه عزیزانی که یاریگر شما هستن و همچنین شنوندگان عزیز. بنده هم سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم آقای صادقی. از حال و هوای استانمون خصوصا در این روزها و شب‌ها برای ما و سایر شنوندگان محترم هموطنان عزیزمون صحبت کنید.
خب استان ایلام با توجه به شرایط جغرافیایی که داره در این روزها چهره پاییزی خودش رو نشون میده و ما هم امشب یک شب پاییزی رو که هوا بسیار بسیار خنک است و حتی لحظاتی ما سردی هوا و سوز سرما رو حس میکنیم، روزهایی که گرما بیداد میکرد پشت سر گذاشتیم، اما سوز سرمای دیگری در ذهن و خاطر و جان مردم وزیدن گرفته. نه همین هوای پاییزی زیبا، بلکه پاییز و خزانی که واقعا دلها رو رنجور میکنه.
بله.
همانند درختانی که تک تک برگ‌هاشون زرد میشه اما ایستاده و مقاوم به امید بهار دیگری ریشه در دل خاک دواندن و ایستادن. خب قطعا سال روز رحلت پیامبر اکرم و همچنین سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام برای همه عزیزان، همه مسلمانان، همه هموطنان همراه با حزن و آه و اندوه هست که مردم استان ایلام هم مستثنا نیستند. مردمانی که جز اولین گروه از مسلمانان غیر عربی بودند که با مبانی دینی آشنا بودند و کماکان این عشق و ارادت همواره در دلهای مهربان مردم ما وجود داشته، مردمی که نه فقط در این روز بلکه همه روزهای زندگیشون رو با یاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپری میکنن، در نمازهای یومیه سلام و درود میفرستن بر پیامبر و خاندان پیامبر.
بله.
و این یاد و خاطره همیشه و ماندگار هست و البته چون این مناسبت هایی یک ترنگوی به ما میزنه که دلهامون، فکرمون، اندیشمون توأم باشه با سیره معصومین علیهم السلام. خب مردم استان ایلام هم همانند همه مسلمان ها سوگوار و عزادار هستن و ما در ادامه برنامه سعی میکنیم با دو تن از شهروندان عزیز ایلامی هم کلام بشیم، هم صحبت بشیم و و انشاءالله در ادامه برنامه من بتونم گزارش های تقدیم شما و شنوندگان عزیز بکنم.
متشکرم آقای صادقی، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. ما فروماند از جمال محمد، ما فروماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلة الاسرا شب وصال محمد.
استفاده کرد پیغمبر در رفتار خود از تدبیر، مدبرانه عمل کرد، سرعت عمل نگذاشت در هیچ قضیه وقت بگذره، قناعت و طهارت شخصی، هیچ نقطه ضعف در وجود پیغمبر وجود نداشت. معصوم دیگه، معصوم، پاکیزه. این خودش مهمترین عامل در اثر گذاری است. ماها باید یاد بگیریم این حرفا مقدار زیادیش رو باید به بنده بگن، من باید یاد بگیرم، مسئولین باید یاد بگیرم، ما باید یاد بگیریم. اثر گذاری با عمل به مراتب فراگیرتر و عمیق‌تر است از اثرگذاری با زبان. قاطعیت و صراحت. پیغمبر دو پهلو هیچ وقت حرف نزد. بله، با دشمن که مواجه میشد کار سیاسی دقیق میکرد، دشمن رو دچار اشتباه میکرد. موارد فراوانی پیغمبر دشمن رو غافلگیر کرده، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی. خب دشمنه دیگه. اما با مردم خود همیشه با صراحت، شفاف و روشن حرف زد، سیاسی کاری نکرد باشون. در موارد لازم نرمش نشون داد، مثل همین قضیه عبدالله بن عبی که حالا ماجراهای مفصلی داره. هرگز عهد و پیمان خودش رو با مردم، با گروه هایی که عهد و پیمان با اینها قرار داده بود نشکست، حتی با دشمنان، حتی با کفار مکه. عهد و پیمان با اونها پیغمبر نقض نکرد، اونا نقض کردن، پیغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پیمان خودشو با کسی نقض نکرد. لذا میدانستن همه که وقتی با این شخص قرارداد بستن، به او میشود اطمینان کرد، به قرارداد او میشود اعتماد کرد. و بالاخره توکل و تضرع، تضرع خودشو پیغمبر از دست نداد، ارتباط خودشو با خدا روز به روز محکمتر کرد. در وسط میدان جنگ، همون وقتی که نیروهای خودش رو مرتب میکرد، میچید، تشویق میکرد، تحریف میکرد، خودش دست به سلاح میبرد یا اونها رو تعلیم میداد که چه کار کنن، فرماندهی قاطع میکرد، در همون وقت میافتاد روی زانو، دستش بلند میکرد پیش خدای متعال، جلو مردم برام میکرد عشق ریختن، به خدا حرف زدن، پروردگارا تو کمک کن به ما، پروردگارا تو پشتیبانی کن از ما، پروردگارا تو خود دشمنان تو دفع کن،